بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. ضمن عرض سلام، جلسه 22 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی را در ساعت 22 روز یکشنبه مورخ 23/3/95 از سوال 63 آغاز می‌کنیم. سوال 63: موارد اعتراض متهم، کفیل و وثیقه گذار در صورتی که وثیقه گذار شخص ثالث باشد به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را مستنداً بیان نمایید. سرخیل پاسخت صحیح، دقیق و کامل، احسنت. زلولی پاسخت صحیح و کامل، احسنت. مجتبی مرادخانی مستندت صحیح، آفرین. توانگر پاسخت صحیح، آفرین. ماده 235 قادک میگه متهم، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری 2 است. الف: هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب: هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ: هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 178 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانستند متهم را حاضر کنند. ت: هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام مؤثر شده اند. سه نقطه: هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. تفسیری 1: دادگاه در تمام موارد فوق خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است. تفسیری 2: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان است. تفسیری 3: در خصوص بند ت، دادگاه به ادعای اظهار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اظهار آنان به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کنند. الان متوجه شدیم که ماده 235 اسمش اصلا تو لسان حقوقدانان کیفری موارد اعتراض به دستور دادستانه. موارد هم 5 نوع بیشتر نبود. جالبه که دستورات علل اصول قابل ابلاغ نیستند در حقوق آیین دادرسی کیفری، اما دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، اخذ وجه الکفاله، ضبط وثیقه از دستوراتی است که برخلاف اصل به طور استثنایی حتما باید به ذینفع اون دستور ابلاغ بشه. از تاریخ این ابلاغ متهم، کفیل و وثیقه گذار این حق رو دارن که ظرف مدت 10 روز درباره مفاد دستور دادستان اعتراض کنن. مرجع رسیدگی به این اعتراض هم دادگاه کیفری 2. حالا گاهی اوقات به جای دادستان، همونجور که سرخیل گفتش، دستور دهنده رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخشه. گفتیم که دادگاه عمومی بخش در 2 جا تشکیل میشه. اینو بعدها در جلد 2 بیشتر بحث میکنیم. در آیین دادرسی کیفری 2 بیشتر ازش حرف میزنیم که دادگاه عمومی بخش 2 جا تشکیل میشه. یکی جایی که از نظر حوزه قضایی و تصمیمات تقسیمات کشوری بهش میگن بخش، هنوز شهرستان نشده. یکی هم جایی که شهرستان شده ولی یا به علت قلت جمعیت یا به علت قلت دعاوی، کم بودن دعاوی، به تشخیص رئیس قوه قضاییه، ضرورتی برای تشکیل یک دادگستری اونجا وجود نداره. اونجا با یک دادگاه بخش هم اداره میشه. در واقع دادگاه بخش یا در بخش هست یا در شهرستانی که به این دو دلیل، به این دو قلت لزومی نداشته که دادگستری داشته باشه. حالا در منطقه‌ای که دادگاه عمومی بخش وجود داره، اهم از اینکه به لحاظ تقسیمات کشوری بخش باشه یا به لحاظ تقسیمات کشوری شهرستان باشه، اما از حیث جمعیت شناسی یا تعداد دعاوی آماراً جزء جمعیت کمها یا دعوا کمها بوده باشن، مرجعی که دستور اخذ وجه التزام میده، دستور اخذ وجه الکفاله میده، دستور ضبط وثیقه رو میده، یا رئیس دادگاه عمومی بخشه یا دادرس علل بدل دادگاه عمومی بخشه. حالا اگر این مقام اومد این دستور رو صادر کرد، دادگاه کیفری دو اونجا نیست، چون دادگستری نداره که همه این مراجع رو کامل داشته باشه. دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان اون استانی که این بخش توش واقع شده باید به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار رسیدگی بکنه. سوال 64، شرایط صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام از متهم یا ضبط وثیقه متعلق به متهم معادل وجه الوثاقه را مستنداً بیان نمایید. دوستان، برای پاسخ به سوال 64 و 65 شما باید دقت داشته باشید که مفاد دستور دادستان صرفاً ناظر به جایی است که بار مالی قرار صادره بر دوش متهم است یا از حیث قبول کردن تعهدی مبنی بر وجه التزام یا از حیث ایداع وثیقه‌ای که متعلق به خودش هستش. در پاسخ به سال 66 و 67 برعکس داریم سخن از مفاد دستور دادستان می‌کنیم که بار مالی قرار صادره رو دوش شخص ثالثه، حالا یا ثالث از باب کفیل یا ثالث از باب وثیقه گذار. لذا الان داریم ناظر به ضمانت اجرای موردی که متهم رو میخوایم احضار کردیم نیومده، حالا میخوایم دستور بدیم ببینیم چی کار باید بکنیم. دو تا سوال در این رابطه داریم، دو تا سوال در جایی که بار مالی قرار رو دوش اشخاص ثالثه. خواهش میکنم با این تفکیک ذهنی پاسخ سوال 64 رو اعلام بفرمایید. مجتبی مرادخانی، مصطفی شعبانزاده و سرخیل، جواب هاتون رو نمیپذیرم چون در سوال تصریح کردم شرایط. هر جا از شما شرایط میخوام، هر جا از شما موارد میخوام، باید بنویسید شرط اول این، شرط دوم این. اجمالاً هم بدونید که این شرط ها، این تعدادی که شما میگید نیست، مثل آقای مرادخانی، یا اونجور که شما متن ماده رو میذارید. من برداشت و استنباط نمی کنم که شما قدرت استخراج شرط ها رو دارید، نمیگم ندارید، من نمیتونم استنباطش کنم. میخوام برسم به این که شماها آیا تونستین این شرط ها رو دونه دونه استخراج کنید؟ مهتاب نیکنام به رأی وحدت رویه ای استناد کردی که جاش در اینجا نبود. فاطمه نادری به هیچ وجه طبق ماده 230 رو نمیپذیرم. هیچی از این من برداشت نمی کنم. باید به من شرط ها رو بگی تا بفهمم همه شرط ها رو استخراج کردیم یا نه. تفکیک مورد به مورد شرط ها به شما کمک میکنه که بعدها چه در امتحانات چه در میدان عملی بدونید چه شرط هایی رو تعقیب کنید تا بتونید کار رو درست انجام بدید. حدیثه شهاب، یه راهنماییتون میکنم، باید 5 تا شرط رو بیان کنید و اینکه قبلش باید نمیدونم قرار تامین کیفری صادر شده باشه جز شرایط نیست. مجتبی مرادخانی، اگر نظر داری که صدور قرار تامین کیفری برای متهم و ملتزم شدن خود متهم یا وثیقه گذاشتن وی رو به عنوان دو تا شرط بیان کنی، پس 7 تا شرط باید بگی. اگه این دوتا رو لحاظ نکنیم 5 تا شرط. عباس نوری‌سید، اگر قرار شد صدور قرار تامین کیفری برای متهم و ملتزم شدن خود متهم یا وثیقه گذاشتن وی رو به عنوان دو تا شرط اضافه کنی، 7 شرط باید بگیم. مجتبی مرادخانی 5 تا شرط به کار بردی، اگه شرط اول و دومت رو، شرط ملتزم شدن رو بیاری، من معتقد هستم اون رو هم حذف کنی بازم باید بتونی 5 تا شرط بیاری. حدیثه شهاب خیلی قشنگ توضیح دادی، فقط شرط پنجمت ناقصه. حمیدرضا اصلانی پاسخت به شدت شبیه حدیثه شهاب هستش، ازت نمیپذیرم حتی یک حرف از حروف فارسی در متن تو با اون متفاوت نیست، احساس میکنم کپی شده. مجتبی مرادخانی از حدیث برداشت کپی کرد، تکرار نکنه، کار بعدی نبود. تا اینجاش خوب نبود، ولی اینکه اومد اصلاحیه زد بهش خوب بود. اصلاحیش دقیق نیست ولی اشاره به اون نکته که من میخواستم شده. من احساس میکنم دوستان خوشبختانه در چارچوب پاسخ به سوال تمام نکات رو کم و بیش گفتن. یه ذره ما دقت بیشتری رو از شما توقع داریم، یه ذره هم موضوع فنیه. پاسخ سوال 64، شرایط صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام از متهم یا ضبط وثیقه متعلق به متهم معادل وجه الوثاقه وفق قسمت اول ماده 230 قادک عبارتند از: شرط اول، متهم به وجه قانونی احضار شده باشد. شرط دوم، حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد. شرط سوم، متهم نزد مرجع قضایی حاضر نشده باشد. شرط چهارم، متهم برای عدم حضور خود عذر موجه نداشته باشد. عذر موجه یکی از جهات مذکور در ماده 178 قادکه. شرط پنجم، اخطاریه مبنی بر حضور متهم به متهم ابلاغ واقعی شده باشد مگر اینکه ثابت شود که متهم در راستای عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه اقداماتی انجام داده است که امکان ابلاغ واقعی اخطاریه را دشوار نموده است. در این صورت ابلاغ قانونی اخطاریه به متهم کافی برای تحقق شرط پنجم است، تو پرانتز ماده 231 قادک. حالا این اقداماتی که ممکنه متهم انجام داده باشه که امکان ابلاغ واقعی اخطاریه دشوار نموده باشه، تمثیلا در خود ماده 231 سه مورد رو مثال زده: یک، عدم اعلام نشانی محل واقعی خود به مرجع قضایی مربوطه. دو، عدم اعلام تغییر محل اقامت واقعی خود به مرجع قضایی مربوطه. سه، خروج از محل اقامت واقعی خود. همونجور که ملاحظه فرمودید مراد این 5 شرطه. بعضی از دوستان از صدر ماده 230 دو تا شرط دیگه استخراج کردن: یک، صدور قرار تامین کیفری برای متهم. دو، ملتزم شدن خود متهم یا وثیقه گذاشتن وی. من این که گفتم اینا رو لازم ندارین، چون این شق اصلا همین رو میخواست بگه. تو دل سوال این دوتا بود، اما اگر دوست داشتین این دوتا شرط هم اضافه کنین، عملا 7 شرط برای صدور دستور دادستان در این مورد قابل فرض هستش. نکته اساسی این هستش که متهم به وجه قانونی احضار شده باشد. این به وجه قانونی رو زیرش خط بکشید تو جوابی که بعدها یادداشت میکنید از ویسای من. به وجه قانونی احضار شده باشد یعنی آدرسش صحیح بوده باشه، یعنی اصلا نگاه کنن ببینن اسم و مشخصاتش رو صحیح نوشته یا نه. حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد، یعنی بی دلیل احضار شده باشه. دادستان حق نداره دستور اخذ وجه التزام از متهم یا ضبط وثیقه متعلق به متهم رو بده. این که حضور پیدا نکرده باشه، اینم شرط سوم. شرط چهارم گفتیم، متهم برای عدم حضور خود عذر موجه نداشته باشد. ببینید دوستان، اثبات نشه که نیومدنش غیر موجه، خودش ثابت کنه موجه نیومده،
عکسشه. بار اثبات عذر موجه رو دوش متهمه، نه بار اثبات غیر موجه بودن عدم حضورش رو دوش دادستان یا بازپرس. این نکته لطیفیه که باید بهش توجه داشته باشید. اینی هم که میگید به متهم ابلاغ واقعی شده باشه مال قانون قدیمه. قانون جدید میگه اصل بر اینه که ابلاغ واقعی، وگرنه نمیشه ضبط و به اصطلاح اخذ کرد، چه بچه التزام و چه وثیقه رو. اصل اینه که ابلاغ واقعی، اما در صورت تحقق یک شرط ابلاغ قانونی هم کفایت از ابلاغ واقعی میکنه. اون یک شرط چیه؟ متهم اقداماتی انجام داده باشه که امکان ابلاغ واقعی اخطاریه رو دشوار کرده باشه. سه مثال خود قانونگذار در ماده 231 زد، شما بیش از این رو هم میتونید مثال بزنید. از این سه مثال به در رفته، مثال چهارمش این هستش که توی خونه که آدرسش داده یا محل کار که آدرسش داده قایم بشه و پنهان بشه و به دیگری بگه تو برو اخطاریا رو بگیر و بعد ثابت بشه ایشون خونه بوده و فیلم بازی کرده برای دستگاه قضایی. سوال 65. پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام از متهم یا ضبط وثیقه متعلق به متهم معادل وجه الوثاقه، تنها شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه التزام یا ضبط کل وثیقه مستنداً چیست و در صورت تحقق شرط مذکور مستنداً بیان نمایید که دادستان چه دستوری را صادر می نماید. فرزانه زلولی دقت کن، سخن از کفیل یا وثیقه گذار نیار. همه هدفم اینه که بفهمم از متن سوال متوجه شدی که ضمانت اجرای ناظر به متهم موضوع بحثای منه یا نه. این دقت رو داشته باش، متن تو کپی کن، اون قسمت های اضافهش رو پاک کن، بقیه جوابت کاملا صحیحه. مشتبه مرادخانی، دادستان همون جوری که نوشتی باید یه کارای انجام بده. این که بگه چقدر بگیرید کافی نیست، یه دستور دیگه هم کنارش داده، اونو یادت رفته تو متنت بیاری. فرزانه زلولی حالا درست شد، آفرین. حالا متوجه شدی پیام ماده 65 ناظر به جایی هستش که بار ضمانت اجرا رو دوش متهمه. حدیثه شهاب پاسخ صحیح، احسنت. مصطفی شعبانزاده پاسخ کامل، احسنت. توانگر حالا پاسخ دقیقه و الان متوجه شدی که چرا میگن به این پرسش ها پرسش طلایی، چون توش پیام داره، تفکیک میکنه، تقسیم میکنه، نقطه کار رو میبره رو متهم، از این ور میاره تو سوالهای بعدی رو شخص سالس، هدفدار طراحی میشه. مجتبی مرادخانی حالا شد یک جواب شسته رفته مناسب سوال 65، کاملا درسته، آفرین. احمد سلطانی پاسخت صحیح و کامل، آفرین. محمد رسولی کوهکمر، یادت باشه دادستان دو تا اقدام میکنه، یکیشو گفتی. محمد رحیم سلطانیان، یادت باشه دو تا سوال تو دل سوال 65 بود، قسمت اولش رو گفتی، هنوز نگفتی که دادستان چه دستوری صادر میکنه. خیلی خوب دوستان، خوب جواب دادید. هر جلسه بهتر از جلسات قبل میشه و من خیلی خوشحالم از این نظر. پاسخ سوال 65. پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام از متهم یا ضبط وثیقه متعلق به متهم معادل وجه الوثاقه، تنها شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه التزام یا ضبط کل وثیقه، حضور متهم در مرجع قضایی پیش از اتمام عملیات اجرایی است و در صورت تحقق شرط مذکور دادستان اولا با رفع اثر از دستور خیش، ثانیاً با صدور دستور دومی مبنی بر اخذ وجه یا ضبط وثیقه حد اکثر تا یک چهارم از وجه قرار التزام یا قرار وثیقه را صادر می کند. مستند ماده 236 قادک. نکته: بازه زمانی مهلت اعطا شده به متهم توسط قانونگذار در راستای اجرای این ارفاق این استش که مبدأ مهلت پس از صدور دستور دادستانه، انتهای مهلت پیش از اتمام عملیات اجرایی هستش. شاید این نکته به ذهن شما برسه که اتمام عملیات اجرایی چی هست. شما میتونین برای یافتن تعریف اتمام عملیات اجرایی به آیین‌نامه اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 مراجعه کنید. اونجا تعریف اتمام عملیات اجرایی رو گفته. یه سوال فرعی مرتبط با سوال 65. اگر که وجه التزام 100 میلیون تومان باشه، دادستان اختیار داره اگر که متهم پیش از اتمام عملیات اجرایی اومد چقدر دستور بده که از این متهم دریافت بشه. هر کی بنویسه 25 میلیون تومان قبول نمی‌کنم. دقت کنید، فقط جواب محمد رسولی کوهکمر درسته. دقیقاً وقتی میگه حد اکثر تا یک چهارم، یعنی سقفش 25 تومنه، کفش رو با تا تعریف کرده. معنی این حرف این هستش که از یک ریال تا 25 میلیون تومان در مثالی که گفتیم میتونه موضوع دستور دادستان قرار بگیره. حالا دادستان صحبتهای اونو گوش میکنه ببینه که متهم چی شد، خب به وقت نیومد. حالا شاید مجاب شد دادستان که این حالا خیلی خطا نکرده، عدد کوچیکی براش برید. اجمالاً میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که قانونگذار اومده دست دادستانو از یک ریال تا معادل یک چهارم وجه التزام یا وجه الوثاقه باز گذاشته و قطعاً اگر وکیل متهم هستید در این مورد وقتی که متهم دیر میرسه و مشکلاتی داشته، تو بیان مشکلاتش تا یک لایحه اگر کمکش کنید شاید بتونید دادستان رو متقاعد کنید که توی مبلغی که به عنوان وجه قرار التزام یا وجه الوثاقه میخواد مبنا قرار بده نره سمت یک چهارم، بیاد سمت یک ریال. در تکمیل توضیح قبلی عرض کنم که شبیه همین موضوع رو ما توی شرط تنصیف مهریه داریم. بند اول، بند الفه عقدنامه های موجود یه شرطی گذاشته که در صورت تحقق یک شرایطی اگر که مرد زنش رو طلاق بده باید تا نصف دارایی که در دوران زندگی مشترک به دست آورده رو به زن بده موقع طلاق دادن. اونجا هم حقوقدانا اسمش گذاشتن شرط تنصیف، ولی متن ماده میگه تا نصف دارایی. معنیش این استش که اگر که این اتفاق نادر بیفته، مردی بره زنش رو طلاق بده، اون شرایطی که در اون ماده هست محقق بشه، اونجا هم قاضی دادگاه مخیره که در راستای اجرای این شرط تا نصف دارایی مرد رو که در زمان زندگی مشترک به دست آوردن در صورت تحقق سایر شرایط مندرج در اون بند الف شروط ضمن العقد بزن بده. یعنی اگر اومد از کل داراییش 2% هم داد، در چارچوب مقررات عمل کرده قاضی و تخلف انتظامی نکرده. اگر اومد 49.5% هم داد، بازم در این راستا حرکت کرده. اینجا هم اگر که وکیل زوج هستید یا وکیل زوج هستید، شرایط پرونده رو جوری برای قاضی مهیا کنید که کمکش کنید که برای این یک ریال تا نصف دارایی زوج به کدوم سمت بره که عدالت بهتر رعایت شده باشه. لذا شرط تنصیف در مهریه هم یادتون باشه مسامحتن بهش میگن شرط تنصیف، عملا شرط تا تنصیفه. سوال 66، شرایط صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه متعلق به شخص ثالث معادل وجه الوثاقه را مستنداً بیان نمایید. بنویسید قسمت دوم ماده 203 قادک قبول ندارم. ماده را از بسم الله تا نون پایانش بنویسید قبول ندارم. حداقل 10 تا شرط دونه دونه باید شمارش کنید تا به دادستان اجازه بدیم که وجه الکفاله رو از کفیل دستور اخذ بده یا وثیقه متعلق به شخص ثالث رو دستور بده تا معادل وجه الوثاقه ضبط بشه. اگر این 10 شرط محقق نباشه، دستور دادستان در این رابطه فاقد شرایط قانونی است. منتظرم ببینم که از 10 شرط چند تاشو ارائه میکنید. عجله هم نداشته باشید، 2 تاشو بگین، 3 تاشو بگین، فکر کنید 10 تا شرط درارید. حمید رضا اصلانی، این 8 تایی که گفتی نابه نابه، 2 تا دیگه میخواد. مشتبه داری خوب میای، یه تکونی بدی، 1-2 تا دیگه مونده اون رو هم میگی. آی مصطفی شعبانزاده 9 تاشو گفتی، یه دونه دیگه مونده. مشتبه مرادخانی، 10 شرط از شرایط عدم اجرای دستور دادستانه، نه از شرایط صدور دستور دادستان. بقیهش عالیه، یه کوچولو دقت کن 10 رو در میادی. مصطفی شعبانزاده، نمیتونه خود مهلت یه شرط باشه، پایان مهلت یه شرط باشه، اونجوری باشه شرطامونو میبریم بالا، ما دبه میکنیم. مشتبه 10 عدم اعتراض شرط اجرای دستوره، نه شرط صدور. زینب باقی، در پاسخ به سوال هیچ وقت از کلمه به احتمال استفاده نکن، محکم بگو 10 شرط چیه. حمید رضا اصلانی، خیلی خوب جواب میدی، نمیدونم چرا به 10 نمیتونی برسنی. مصطفی شعبانزاده، 9 رو بسیار زیبا گفتی، 10 رو نمیدونم چرا نمیشه. حالا اگه فکر میکنید که کم کم باید بریم رو جواب، 10 اعلام کنن جوابو میگم. پاسخ سال 66، شرایط صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه متعلق به شخص ثالث معادل وجه الوثاقه وفق قسمت دوم ماده 203 قادک به شرح ذیل است. شرط اول، متهم به وجه قانونی احضار شده باشد. شرط دوم، حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد. شرط سوم، متهم نزد مرجع قضایی حاضر نشده باشد. شرط چهارم، متهم برای عدم حضور خود عذر موجه نداشته باشد. شرط پنجم، اختیاریه مبنی بر حضور متهم به متهم ابلاغ واقعی شده باشد، مگر اینکه ثابت شود که متهم اقداماتی انجام داده است که امکان ابلاغ واقعی اختیاریه را دشوار نموده است. این مورد تو پرانتز ماده 231 قادک. این 5 تا شرط همون 5 تا شرطی بود که اگر توجه داشته باشین در پاسخ سال 64 داشتیم. از همینجا یک نتیجه بگیریم، بعد 5 تا شرط بعدو بگم، و اون این که وقتی که متعهد ضمانت اجرای قرار تامین کیفری خود متهمه، با 5 تا شرط امکان صدور دستور اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه متعلق به متهم فراهمه. اما وقتی که ثالثی میاد کفیل میشه برای متهم، یا ثالثی میاد ایداع وثیقه میکنه برای متهم، فعلا این 5 تا شرط نشون داد که متهم تخلف کرده، هنوز نشون داده نشده که کفیل یا شخص ثالث وثیقه گذار هم خطایی مرتکب شده. فعلا متهم به تعهدش عمل نکرده، هنوز معلوم نیستش که کفیل یا وثیقه گذار شخص ثالث هم به تعهدش عمل نمی کنه. پس این پنج تا شرط شرایط احراز کننده تخلف متهم شد. پنج شرط دوم شرایط احراز تخلف کفیل یا شخص ثالث وثیقه گذار خواهد بود. شرط ششم اختیاریه مبنی بر احضار متهم یا تحویل متهم برای کفیل یا وثیقه گذار به وجه قانونی صادر شده باشد. شرط هفتم اختیاریه مبنی بر احضار متهم به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ واقعی شده باشد، مگر اینکه ثابت شود که کفیل یا وثیقه گذار اقداماتی انجام داده اند که امکان ابلاغ واقعی اختیاریه را دشوار نموده اند. تو پرانتز بنویسید ماده 231 قادک. دقت کنید دقیقا نحوه ابلاغ به متهم هر چه باشد همان نحوه ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذاره. اونجا اصل این است که باید ابلاغ واقعی شود و به طور استثنایی صرفا در صورت تحقق یک شرط ابلاغ قانونی به متهم محقق شرط پنجم، تحقق بخش شرط پنجم. اینجا هم اصل این است که ابلاغیه باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ واقعی شده باشد، مگر به طور استثنایی در صورت تحقق یک شرطی توسط کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ قانونی جانشین ابلاغ واقعی بشه و محقق شرط هفتم شده باشه. اینو دقت کنید. شرط هشتم کفیل یا وثیقه گذار متهم را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اختیاریه تحویل نداده باشد. شرط دوم کفیل یا وثیقه گذار برای عدم تحویل متهم عذر موجه نداشته باشد. شرط دهم متهم در مهلت مقرر فوت نکرده باشد. مستند بند 3 نقطه ماده 235 قادک. سال 67 پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه متعلق به شخص ثالث معادل وجه الوثاقه، تنها شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه الکفاله یا ضبط کل وثیقه مستنداً چیست؟ و در صورت تحقق شرط مذکور مستنداً بیان نمایید که دادستان چه دستوری را صادر می نماید. اگر دقت کنید می بینید که سوال 67 خیلی شبیه سوال 65. نحوه نوشتنتون فقط برام اهمیت داره که بفهمم با چه دقتی 65 رو از 67 تفکیک می کنید. مصطفی شعبانزاده عالیه، کامله. فقط اون بالا مبنی بر اخذ وجه الکفاله تکمیلش بکن. غیر از اخذ وجه الکفاله یه چیز دیگه هم داشتیم، اصلاح کن کاملشو بذار. مصطفی شعبانزاده سخن از وجه التزام نیست عزیزم، سخن از ضبط وثیقه است، درست کاملش کن. حمیدرضا اصلانی مختصر و مفید و کامل، آفرین. محمد رسولی کوهکمر عبارت معرفی متهم قبل از اتمام عملیات اجرایی توسط کفیل یا وثیقه گذار در مرجع قضایی رو نمیفهمم. یعنی چی؟ مراد از معرفی متهم یعنی بره اونجا بگه معرفی میکنم آقای فلانی متهم پرونده فلان. یعنی چی معرفی؟ معرفی وقتی اتفاق میفته که خود متهم بره. اگر مینویسی توسط کفیل یا وثیقه گذار باید بگی تحویل، تسلیم. معرفی قانونگذارم این مسامحه رو کرده، شما دقت داشته باشید. عالی شد مصطفی، حالا کامل کامل شد، دست درد نکنه. احسن. حدیثه شهاب مستندت خوبه، فرض خوبی رو جواب دادی، دستور دادستانم چی باشه رو خوب گفتی، فقط یه فرض رو نگفتی. اگه خود متهم با پای خودش بلند شه بره دادسرا پیش از عملیات اتمام عملیات اجرایی، اونم شامل میشه. یه ذره دقت کنی تو ماده میبینی در دو فرض پاسخ سوال 67 فراهم میشه. یعنی شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه الکفاله یا ضبط کل وثیقه دو فرض داره. اون دو فرض رو تفکیکاً بگو. فاطمه نادری جوابت کامل، مختصر، مفید، مستند، آفرین. ادریس یوسفی برای اینکه تمام وثیقه نره، برای اینکه تمام وثیقه کفاله اخذ نشه، پیش از عمل اتمام عملیات اجرایی یا کفیل یا وثیقه گذار متهم رو تحویل میدن یا خودش با پای خودش میره. این دو فرض اون شرطیه که باعث میشه که کل از دست نره. این از اون. دستور دادستان هم به شدت ناقص نوشتی، متنت هم مستند نکردی به قانون. پاسخ سوال 67م، پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه متعلق به ثالث معادل وجه الوثاقه، تنها شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه الکفاله یا ضبط کل وثیقه حاضر شدن متهم نزد مرجع قضایی یا حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی یا اعلام بازداشت بودن متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع قانونی به مرجع قضایی مربوطه و درخواست اعزام متهم. اینجا یه پرانتز باز کنیم، تبصره ماده 228 قادک، ویرگول، پیش از اتمام عملیات اجرایی است. همینجا صبر کنید. برای اینکه در پاسخ به سوال 67م شرطی تحقق پیدا کند مبنی بر جلوگیری از اخذ تمام وجه الکفاله یا مبنی بر جلوگیری از ضبط کل وثیقه، یکی از سه حالت اگر اتفاق بیفته، یکی از سه فرض اگر اتفاق بیفته، کل وجه الکفاله اخذ نخواهد شد، کل وثیقه ضبط نخواهد شد. فرض اول، متهم خودش با پای خودش حاضر شد نزد مرجع قضایی پیش از اتمام عملیات اجرایی. فرض دوم، متهم رو کفیل یا وثیقه گذار حاضر کنن نزد مرجع قضایی پیش از اتمام عملیات اجرایی. فرض سوم، متهم به دلیل دیگه‌ای توسط مراجع قانونی دیگه‌ای در یک جایی گرفته شده بازداشته، بدو بدو کفیل یا وثیقه گذار میان نزد مرجع قضایی مربوطه پیش دادستان اعلام میکنن آقای دادستان، متهمی که شما دنبالش هستین و از ما میخواین ما تحویلش بدیم تو چنگال خود عدالته، دست خود مقام قضاییه، در فلان شهر، فلان شهرستان، توسط فلان شعبه، از دادگاه، از دادسرا، دادیاری، بازپرسی، این آدم رو بازداشتش کردن. اینم مستنداتش. شما استلام بفرمایید. درخواست اعزام متهم رو میکنن. این رو تبصره ماده 228 قادک برای منظور دیگه گفته. اما اینجا هم یکی از فروضی خواهد شد که مانع از ضبط کل وثیقه میشه، مانع از اخذ تمام وجه الکفاله میشه. پس سه تا فرض بود، شباهت داشت با سوال 65، اما اونجا شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه التزام، شرط جلوگیری از ضبط کل وثیقه یک فرض داشت، در سوال 67 شرط جلوگیری از اخذ تمام وجه الکفاله، شرط جلوگیری از ضبط کل وثیقه سه فرض داره. خود متهم با پای خودش حاضر بشه نزد مرجع قضایی، کفیل یا وثیقه گذار حاضرش بکنه یعنی تحویلش بده متهم رو به مرجع قضایی، سه، کفیل یا وثیقه گذار اعلام بکنن بازداشت بودن متهم به علت دیگری از سوی مراجع قانونی اتفاق افتاده و درخواست اعزام متهم کنن، که این میشه مستندش تبصره ماده 228 قادر. توی این فرض سوم، توی این فرض سوم که از جای دیگه گرفتیم آوردیم، تا وقتی که نامه اعزام صادر نشه متهم رو مأمورین زندان نیارن جلوی قاضی نذارند، کار کامل انجام نشده، اما عملیات اجرایی تو این مدت متوقف میشه تا اتمام پیدا نکنه عملیات اجرایی. این ظریف‌ترین قسمت پاسخ به سوال این ظریف‌ترین قسمت پاسخ به سوال 67 بود. حالا در صورت تحقق شرط مذکور، مراد هر یک از سه فرضی که موجب تحقق شرط مذکور بشه، دادستان با رفع اثر از دستور خیش، دستور دومی مبنی بر اخذ وجه از کفیل یا ضبط وثیقه ثالث حد اکثر تا یک چهارم از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را صادر میکنه. مستند قسمت دوم ماده 236 قادک. پس توجه کردی که پاسخ به سوال 65 تحقق شرطش یه فرض داره، پاسخ به سوال 67 تحقق شرطش سه فرض داره. من دیگه خسته شدم، زمان هم گذشت، ایام ایام مقدسیه، التماس دعا دارم توی شبهای عزیز از همتون. امیدوارم که با موفقیت بتونید در کنار انجام عباداتتون، از عبادت برتر که علم آموزی هستش، به بهترین وجه ممکن استفاده کنید. خدا قوت، خسته نباشید، خدا نگهدار.